الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم. بحث ما در اهداف انسان و اینکه انسان یک هدف اختیاری دارد که با اختیار خودش اون هدف رو انتخاب میکنه. در هدف اختیاری توجه و علم به هدف از لوازم این هدفه. اختیار بدون آگاهی نمیشه. کسی که چیزی رو انتخاب میکنه باید بداند که چه چیز است. اگر بین دو چیز یکی از اون دو چیز رو انتخاب کرد، انتخاب کرده. انتخاب درش آگاهی نهفته است. بدون آگاهی انتخاب اختیاری بی‌معناست. بدون توجه، بدون علم اختیار بی‌معناست. اما همین انسان یک هدف غیر اختیاری هم دارد. یعنی به سوی در حرکت است. چه بخواهد چه نخواهد، چه اختیار کرده باشد چه اختیار نکرده باشد، چه بداند که به کدام سو در حرکت است یا نداند که کجا می رود. به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم، نمیدونم کجاست. این هدف هدف اختیاری نیست. این غیر از اون هدف اختیاری است که مفصل ازش بحث کردیم. در این هدف غیر اختیاری که در همه ما هست، چه اون وقتی که از اختیار خودمون استفاده کردیم و انتخاب هدفمند داریم، انتخاب هدف داریم، و چه اون وقتی که انتخاب نکردیم، از اختیار استفاده نکردیم یا بالمره یعنی اصلا انتخاب هدف نکردیم، یا نه بعد از انتخاب هدف هنوز انتخاب هدفمندی نکردیم در زندگی، انتخاب هدفداری نکردیم، که این تقسیم ها در گذشته باز شده، بیان شده. ولی در این حال میبینیم که انسان این هدف ناخودآگاه در وجودش هست. به سوی میرود، به جایی بسته است. کششی در او ناخودآگاه هست، ازش تعبیر میشه به فطرت. تفکیک بین اینها خیلی مهمه، که اختیاری از غیر اختیاری تفکیک بشه. فکر نکنیم که هر گرایش و کشش که در درون ما هست اینها لزوماً اختیاریه، انتخاب کردیم با اختیار آگاهانه. گفتیم همه ما خودمون رو دوست داریم. نشانه هدف چی بود؟ نشانه هدف این بود که هدف رو دوست داریم به گونه ای که هیچ چیز دیگری رو به اندازه او دوست نداریم. این مقدار هدف رو دوست داریم. هدف اینه. اگر چیزی رو شما فکر کردی هدفه، در حالی که چیز دیگری رو بیشتر از او دوست داری، این هدف نیست، این وسیله است، این ابزاره. این خودش باید خرج بشه برای رسیدن به یک محبوب بهتر، بالاتر. این نشد هدف. اون محبوب بالاتر، اون میشه هدف. که همه محبت های ما به هر چیزی باید فدا بشه و فنا بشه در راه اون محبوب نهایی. اون محبوب نهایی میشه هدف. ببینیم که ما در وجود خودمون، اینا چیزهایی است که باید ما تو خودمون پیدا کنیم. نقلی نیست، وجدانیه، یافتنیه، شنیدنی نیست، تعبدی نیست، تقلیدی نیست، فهمیدنیه، رسیدنیه. ما در وجود خودمون هدفی که داریم واقعا چیه؟ چه چیزی رو از همه بیشتر دوست داریم؟ خودآگاه نه. در مرحله خودآگاه فعلا بحث نداریم. اون بحثش انجام شد. در مرحله ناخودآگاه، که اگر از شما بپرسند گاهی نمیدونی، نمیتونی بیان کنی، میگی باید فکر کنم، نمیدونم. به کدام سمت داری حرکت میکنی؟ نمیدونم. اجازه بده بررسی کنم، به خودم مراجعه کنم. انسان خودش رو نمیشناسه. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. من آرام جایی نشستم، کاری نمی کنم، جایی نمیرم، هدفی ندارم. اما همه وجود من به سمت هدفی در حرکته، خودم بیخبرم، خیال میکنم که من خموشم. نه، خموش نیست. این خداگاه منه که خموشه، آرام نشسته، اون داره میره. کجا میره؟ هدفش کجاست؟ هدفش چیه؟ اون هدف خودتی. هر کسی به سوی خودش در حرکته. محبوب نهایی و هدف غایی خودشه و هر کسی رو نسبت به خودش حاضر فدا کنه، هر چیزی رو برای رسیدن به سعادت خودش حاضر فدا کنه. حبش به ذات خودشه. میگیم فطرت انسان حب به ذاته. خودش رو از همه چیز بیشتر دوست داره، به طوری که این دوستی و این علاقه محدود و مقید به هیچ حدی و قیدی نیست. علاقه به خودش یک علاقه پایان ناپذیره. نشانه هدف چی بود؟ همین بود. هدف اون چیزی است که علاقه ما به او علاقه پایان ناپذیر باشه، نامحدود باشه، بی قید باشه، بی حد باشه. به خودت مراجعه کن. هر کسی به خودش مراجعه کنه، خودش رو از همه چیز بیشتر دوست داره. خودش رو میشناسه؟ اگر خودش رو میشناخت که این همه مشکلات و دردسر نداشت. اگر خودش رو میشناخت که این همه ما نباید بحث میکردیم دیگه. بعد از این که بحث کردیم نباید دید ما بازتر بشه، چشم ما بازتر بشه، فهممون زیاد بشه، بگیم خب ها چیزی پیدا کردیم، درکی حاصل شد، زنده شدیم. باید بگیم نه میدونستیم، فرق نکرد، نه فرق میکنه. انسان خودش رو نمیشناسه، اما برای رسیدن به خودش همه چیز رو فدا میکنه. حب به ذات داره، از همه چیز و همه کس خودش رو بیشتر دوست داره. به هر چیزی که علاقه داره برای خودش. و حاضر همه چیز رو برای خودش فدا کنه. آیا درست فدا میکنه یا درست فدا نمیکنه، این مرحله بعدیه که آیا خودش رو شناخته، حقیقت خودش رو میشناسه. ممکنه خودش رو شکمش ببینه، خودش رو شهوتش ببینه، ولذا همه چیز رو برای رسیدن به این شکم، برای رسیدن به این شهوت فدا میکنه. از خوابش میزنه، از به شما عرض کنم که لذت و لهای دیگه، تفریحش، ورزشش، گردشش که بخوره. از خوراکش میزنه برای غریزه جنسی، شهوت رانی. از خواب و خوراک و شهوت و لذت و تفریح و گردش و ورزشش میزنه برای رسیدن به علم. هی میخونه، هی میخونه، هی میخونه، هی میخونه. برای علم ارزش ذاتی قائل میشه. ارزش ذاتی قائل میشه یعنی چی؟ یعنی هدف قرار میده. فکر میکنه هدفش اینه. تو مرحله خودآگاه که میاد این خرابکاری ها همه در میاد از توش. اشتباه میکنه، خطا میکنه، اما فطرت، فطرت که دیگه مرحله خودآگاه ما نیست که بگیم خطا کرد، خطا میکنه. شما فکر نکردی و که رفتی که بگیم خطا کردی. قبل از این که فکر کنی او بود و رفت، داشت میرفت. قلب شما که الان داره میتپه و کار میکنه خودآگاهه، ناخودآگاه داره کار میکنه. بخوای نخوای، بدونی ندونی، توجه داشته باشی توجه نداشته باشی، غفلت داشته باشی، اون داره کار خودشو میکنه. به شما کاری نداره، به خودآگاه شما کار نداره. بی توجه اون داره راه خودشو میره، مسیر خودشو بلده. فطرت انسان، ضمیر ناخودآگاه انسان که هدف نهایی انسانه، داره به سمت هدف حقیقی و هدف واقعی حرکت بکنه. و اگر به خودت مراجعه کنی میبینی که تو وجود شما هم هست، میابیش. نه اینکه میسازیش، میبافیش، نه، میابیش که نه بوده، هست. نمیگیم انتخابش کن تا پیدا بشه، این هدف هدف ناخودآگاهه. میگیم بهش توجه کن، ببین هست، ببین قبل از اینم که توجه کنی بود. خودتو از همه بیشتر دوست نداری؟ اگر از شما سوال کنن چه کسی رو از همه بیشتر دوست داری؟ نمیپرسیم که چه کسی رو از همه باید بیشتر دوست داشته باشی. باید نباید، این مال خودآگاهت، اختیاریه، اون مرحله دیگه است. چه کسی رو از همه بیشتر دوست داری؟ اگر گفتی که پدرم، مادرم، پولم، یه شوخی میکنه، اگر سوال رو ادامه بدیم، خب این پولو برای چی میخوای؟ برای کی میخوای؟ اینجا دقت کنید، ما در ناخودآگاه میخوایم جستجو کنیم. خودآگاه میاد اینجا قاطی میکنه. یعنی تو مرحله خودآگاه اومدی شما خودت رو با پولت یکی کردی. گاهی اینجوری میشه، خودت رو با پولت یکی کردی، میگی من واقعی من این پولامه. که گاهی اینجور میشه که انسان حاضره همه چیزش رو فدای پول کنه. میبینه مغازش آتیش گرفته، این مغازه مغازه نفت فروشیه، مغازه بنزین فروشیه، الان است که منفجر بشه. میگه پولام تو گاف صندوقمه، پولام تو این کمدمه، تو این نمیدونم میزمه، برم پولا رو بردارم. میمیری، از دست میری. میگه من هرچی هستم پولمه، پول نباشه هیچی دیگه نیستم. خوب دقت کنید تو مرحله خودآگاه هدف چجور عوض میشه، یعنی اون هدفی که واقعا در ما خودآگاه ما هست، خودآگاه ما میاد خرابکاری میکنه. حالا چه جور میش خرابکاری صورت میگیره؟ گاهی در اثر آموزش های بیرونی غلط، نادرست، یه چیزی رو یهو برای ما بزرگ میکنن، چنان بزرگ جلوه میکنه که جای هدف قرار میگیره و در جای هدف مینشینه. اون جایی که باید بنشینه نمینشینه، جای وسیله. از وسیله بودن خارج میشه، تبدیل به هدف میشه، خودشو فدا میکنه. چه بسا ما شبانه روز در خودآگاهمون داریم خودمون رو فدای چیزهایی میکنیم که اگر فکر کنیم، بازنگری کنیم، خودشناسی کنیم، میبینیم نه، اینا وسیله بوده، ابزار بوده، فریب خوردیم. تعبیر علمیش این است که مغرور شدیم. ما غرک به رب کل کریم، ما غرک، فریبت داد، گولت زد، با همه وجودت میخواستی به سمت هدف واقعی خودت حرکت کنی در ناخودآگاهت. تو مرحله خودآگاه اومدی سوال کردی خب هدف واقعی من کدومه؟ گفتن مثلا اینه. در مرحله ارائه و تبلیغ اشتباه گفتن، عوضی گفتن، چیزی که هدف نبود رو هدف قلمداد کرد. گفتن علم مثلا، شما هم با همه وجودت همه هستی تو خرج کردی که علمتو زیاد کنی، اطلاعات ذهنی، معلومات عمومی، هی خوندی، پولتو زیاد کنی، گفتن پوله، هی اضافه، هرچ که پول دارتر سعادت منتر، هر که نمیدونم چی، پست و مقام، ریاست، حکومت جهانی. اشتباه گرفتی، اشتباه معرفی کردم. چه جور آدمی هستی؟ انشالله آدم خوبی هستی. انتخابت چطوره؟ اختیارت چطوره؟ انتخاب خوبی، حسن انتخاب داری، میخوای به سعادتت برسی. فطرتت چگونه است؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها. فطرتش هم درسته، کار فطرت که خراب نمیشه، فطرت همیشه درسته، فطرت که گول نمیخوره، چون خودآگاه نیست، دست ما نیست تا گولش بزنیم، دست کسی نیست که گولش بزنه، خدا قرار داده. دانه سیب گول میخوره که من دانه سیبم؟ این دانه سیب، دانه سیب، هر چقدر براش صحبت کنی، نصیحت کنی، حرف بزنی، گولش بزنی، منحرفش کنی، که تو دانه گلابی هستی، دانه سیب نیستی. تو نهایتا سیب نباید بشی، گوجه فرنگی باید بشی. مثلا همین که تو خاک قرارش بدی، خودش میبینی رو درشت میکنه، سیب میشه. میگه من این همه نصیحتت کردم، این همه گولت زدم، این همه وسوست کردم، این همه فریبت دادم، چطور باز وقتی گذاشتیم تو خاک دوباره باز همون سیبی که شدی که شدی؟ حالا دانه سیب میگی که این که گوش نداره که گوش کنه. بچه گربه، بنشین بچه گربه رو نصیحت کن. از دوره اول خودشناسی تا آخر خودشناسی رو برای این بچه گربه بذار، بگو تو باید آدم بشی. آدم ناخودآگاه، خودآگاهش فعلا هنوز نه، به هنوز به اونجا نرسید. ناخودآگاهش که میشن، راهی رو که باید برن دارن میرن، همه با خدا ملاقات میکنه، همه خوب و بد. انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، با خدا ملاقات میکنی، بخوای ملاقات میکن، نخوای ملاقات میکن. ای که گفتی فمن یمت یرنی، جان فدای کلام دلجوی. هر کس بمیره حضرت فرمود منو میبینه، همه با من ملاقات میکنن، منتها یکی میگه جان فدای کلام دلجویت، انتخابش هم همینه. میگه به 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 چه ملاقات خوبی. یه کسی میگه ما همینجاش هم حالمون به هم میخوره، میبینیمش، همینجا هم چشم دیدنشو نداریم، از خوبی، از عدل، از حقیقت بیزاریم، فراری هستیم، اونجا هم ولمون نمیکنن. این آخوندا همه جا موقع مردن هم ولمون نمی کن. این ناخودآگاهه، این هدف ناخودآگاهه، داری به سمتش میری، در حرکتی. بخوای و نخوای همه چیز و حاضری برای خودت فدا کنی، اما این که خودت کی هستی اینو نمیدونی ها، اینو نمیشناسی. انسان خودشناسی نداره. خودشو نمیشناسه. هدف خودش رو نمیشناسه. نمیدونه باید خودشو فدای، همه چیزشو فدای چی کنه. بگیمم خودت میفهمه، میگه ها خودمم، راست میگه، حب به ذات، هر کسی خودشو از همه چیز بیشتر دوست داره. اما تعریفی از خود نداره، تعریف درستی از خودش. خب من خودم چیم؟ این دست و این پا و این چشم و این گوش و این زبان و این شهوت و این شکم و این اینه. سر از مکاتب نمیدونم چی چی و فلان و اینا در میاره که اومانیستی میگه و امثال اینا، که اصالت رو به خود میدن به گونه ای که غیر این خود مادی چیز دیگه ای هم قائل نیستن. اصالت واقعی به خوده، بله، همه چیز تو خود ماست، نمیشه نباشه. شما بهترین انسانها رو ازش سوال کن که چرا این کارها رو انجام میدی، کارهای خیر، کارهای خوب. میگه برای خدا. چرا برای خدا کار میکنی؟ برای اینکه برم به بهشت. چرا میخوای بری به بهشت؟ خوب جاییه، لذت بخشه، کیف میکنم، برم بهش لذت میبرم، من به کمالم میرسم، به لذت میرسم، به خدا رم میخواد برای خودش، عبادت میکنه برای خودش. اگر این خودتو برداری از این وسط، هیچی باقی نمیمونه. خدا بی‌معنا میشه. خودتو برداری، انگیزتو از دست میدی، هیچی باقی نمیمونه، هیچی باقی نمیمونه. اونهایی هم که سعادت خودشونو انتخاب اختیاری نکردند، یعنی شقاوت رو انتخاب کردند، اونها هم شقاوت رو انتخاب نکردند. دقت کنید، چی رو انتخاب کردند؟ خودشون رو در لذات زود گذر و موقتی دنیا دیدند. خودشون رو به این بعد مادی شناختند. باز دقت کنید، کسی که خودش رو اینجور شناخته، این که باز جبر میشه، اختیار نمیشه. نه، این معنا اعمه. یعنی گاهی ما خود واقعیمون رو نمیشناسیم، گاهی خودمون رو به نشناختن میزنیم. خود فراموشی ایجاد میکنیم. کسانی که سوء انتخاب دارن، اینجور نیست که جهنم رو انتخاب کنن مستقیمن، بگن من میخوام برم تو جهنم، تو آتش جهنم بسوزم. نه، اینجور نیست. یا بگن من نمیخوام برم تو بهشت سعادتم. نه، اینجور نیست. چرا؟ چون همه وجودش طالب و خواهان بهشته و از جهنم بیزاره، متنفره، ناخودآگاهش، فطرتش به سوی بهشت در حرکته. اگر ازش سوال کنی و پیگیر باشی که ببینی واقعا این چرا نمیخواد تو بهشت بره، این بهشت خودش رو همینجا میبینه. میگه سیلی نقد به از حلوای نسیه. میگه قبول داری که حلوای نسیه ای هم هست؟ میگه نه، قبول داره ها، اما نمیخواد به روی خودش بیاره، چون وجدانش آزار میبینه، وجدانش ناراحت میشه، فطرتش اینه، برخلاف فطرت داره حرکت میکنه. این ناهماهنگی رو میخواد سرپوش بگذاره. فطرتش میگه برو به بهشت، داره میره تو بهشت، داره میره به سوی خدا. بله دیگه، میافته دیگه، اپا میافته دیگه. اون موقعی که اپا افتاد وارد میشه در جهنم دیگه. اگه سو انتخاب، بحث ما راجبه کسی که سو انتخاب داره، با همه قوای خودش سعی میکنه در سرگرم کردن خودش، غافل کردن خودش، نبینه واقعیت رو، نبینه حقیقت رو، نبینه. به محض اینکه کسی نصیحتش کنه، این از نصیحت شدن فرار میکنه، میگریزه. نمیگذاره که پرده ها رو از روی چشمانش کنار بزنن. میدونه اگر کنار بره، حقیقت غیر از اینیست که او میخواد انتخاب کرده. باید یک سری لذت ها رو که موقتی دنیایی اینا رو کنار بزنه. میگه نه، دست نزنید، بذارید ما هم اینجا فعلا لذت خودمونو ببریم، کار خودمونو بکنیم، پرده ها رو کنار نزنیم. فلزا گاهی میبینیم که اشقیاء عالم که ائمه علیهم السلام با اینها روبرو میشدن، حضرات معصومین علیهم السلام اینها رو که نصیحت میکردن، نه اینکه اونها اومده بودن روبرو شدن که معصومین علیهم السلام اینها رو نصیحت کنن، نه، مجلس شراب تشکیل داده، مجلس عیش و نوش و حرام و گناه و بعد حضرت رو دعوت کرده تو اون مجلس که اذیت کنه، که آزار برسونه، که شکنجه کنه، که به لذتهای خودش اضافه کنه با این زجر دادن. حضرت وارد مجلس شده، یه تصرف تکوینی کرده، تصرف ولایی کرده، یه جمله گفته، یه مرتبه پرده رو کنار زده از جلوی چشم این پادشاه، دارد که چنان متحول شده، دگرگون شده، تمام گفته شراب ها رو جمع کنی، تمام نمیدونم رقاصه ها برن، همه مجلس رو به هم زده، خودش گفته همه برن، و نشسته زار زار گریه کرده. چند تا جمله حضرت نصیحتش کرده، خیال نکن باقی میمونه، خیال نکن دنیا چیه، این دنیا جای ما نیست، دنیا تموم شدنیه. خب اینم میفهمه، میفهمه دنیا تموم شدنیه، نه اینکه نفهمه، خودشو به نفهمی میزنه، نمیخواد قبول کنه، نمیخواد ببینه این واقعیتو، مرتب خودشو سرگرم میکنه، حواسشو پرت میکنه به عیش و نوش و گردش و که نفهمه، که یادش بره. حالا یه کسی پیدا شده یادش آورده، گریش در میاد. توجیه کنید شما این خلیفه غاصب خلافت قاتل امام معصوم، نصیحتش میکنن گریه میکنه، خوب آدمیه؟ ما گاهی میگیم عجب آدم خوبی، نصیحت امام درش اثر کرد، به به چه قلبی داره، کاشکی ما هم قلب او رو داشتیم. نه اینجور نیست. پرده ها از جلو چشم این هم که کنار بره، این که میبینی داره گریه میکنه، این عذاب گریه جهنمی هاست تو جهنم که از آتش جهنم میسوزن، خب گریه میکنن، اشکشون در میاد، این علامت حسن انتخاب این ها نیست که. در موارد متعدد این در مورد ائمه علیهم السلام اتفاق افتاده و اشقیا عمر ابن سعدم داریم در روزش عمر ابن سعدم پشیمون شد. این پشیمانی پشیمانیه، یعنی وقتی پشیمان میشه حسرت میخوره، این حسرت آتش جهنمه، آتشی که نمیتونه از توش بیرون بیاد، یه حسرتیست که آدم ازش در میاد بیرون میاد، یه جهنمیست که آدم از توش عبور میکنه و سالم در میاد، نجات پیدا میکنه. همه همینطور باید باشه، همه وارد میشن در جهنم، ان منکم الا واردها، همه وارد میشن، اما یه عده میمونن یه عده رد میشن. اونها که وارد میشن دیگه در نمیاد، نمیتونه در بیاد، چرا؟ چون نمیخواد. چون نمیخواد. مسئله اختیار و خواست اختیاری جهنمی درست میکنه خالدین فیها ابدا. خودش نمیخواد، نمیخواد بیرون میاد، که اگر سوال کنن ازش که دارد که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم از کنار جهنم دارد عبور کرده، میبینن جهنمی ها که نسیم خنکی وزید، سوال میکنن که این نسیم خنک از کجا بود؟ میگن حضرت داره از کنار این جهنم رد میشه، این نسیم خنک از وجود حضرته. میگن بگید زود رد شه، بگید زود رد شه. ما این نسیم خنک رو نمیخوایم. انتخابش اینه، این انتخابشه، این زبان انتخابشه، اختیارشه. خب با این زبان اختیار میگه رد شه. اما حالا که رد شد، نسیم خنک بود، رفت، چی باقی موند؟ آتش داغ. آتش داغ هم سوزاننده است، ناله میکنه، عذاب میسوزه، اما از این سوزش و عذاب نمیتونه بیرون بیاد. نمیخواسته که بیرون، با خودش با اختیار خودش رفته توش، هم میسوزه هم نجات نداره. خالدین فیها ابدا. این خالدین فیها ابدا ماله سوء انتخابی هاست، نه حسن انتخابی ها. یه صلوات دیگه مرحمت در ناخودآگاه ما هدفی هست، داریم، نمیگیم میخواهیم، داریم. خواسته اونیست که نداریم، میخواییم بهش برسیم. داشته اونیست که داریم، بالفعل داریم. هدف ما در ما هست. تفکیکش، اگر پشیمان شد و به دنبال راه چاره بود، حسن انتخابه. اگر پشیمان شد به دنبال رفع راه چاره بود، به دنبال دفع پشیمانی بود، به دنبال سرپوش گذاشتن رو اون عاملی که موجب تنبه او شد که پشیمان بشه، اون عامل روشو بپوشونه، حواسشو پرت کنه، خودشو سرگرم کنه، دنبال راه حل نیست، دنبال پاک کردن صورت مسئله است، نه حل کردن مسئله. این سوء انتخابه، سوء انتخاب. حالا این ناخودآگاه غیر از خودآگاهه، یعنی ما در ناخودآگاه خودمون هدفی داریم که به اون هدف دلبسته ایم. یه دلبستگی، دلبستگی در خداگاهه. اگر از شما بپرسن که چی انتخاب کردی، هدفت چیه، به کجا میخوای برسی، یه چیزی میگی، یه مطلبی داری، یه حرفی میزنی. گاهی در خداگاه خودت هیچ هدفی نداری. کسی که در خداگاه خودش هیچ هدفی نداره، هیچ دلبستگی نداره، هیچ مقصدی رو دنبال نمی کنه، آیا صحیحه که باز هم در حرکت باشه؟ اگر ما غیر از خداگاه هیچ چی دیگه نداشتیم، هدف ناخداگاه تو وجود ما نبود، اگر هدف خداگاه هم نبود، از ما میپرسن که میخوای به کجا برسی؟ میگه من هرچی حساب میکنم ببینم که هیچ ارزش این که من بهش برسم نداره. خیلی هستن که تو مرحله خداگاه اعتقاد به آخرت نداره، دنیا رو هرچی حساب میکنه میگه اینم که ارزش نداره من بهش دل ببندم. بله؟ نیهیلیسم بهش میگن. حالا نیهیلیسم، فلوتیلیسم. بله؟ نیهیلیسم برای این که پوکه توش میگن، پوچگرایی. نی توش خالیه، پوکه. این از خودش میپرسی، با زبان خودش داره میگه، میگه بابا من هیچ هدفی ندارم، اصلا نمیدونم واسه چی دارم زندگی میکنم. دیگه چجوری بگه؟ میگیم آخه خب امیدت به کیه، به چیه؟ هیچ، من اصلا به هیچی، هر چی فکر میکنم به کی دل ببندم، به کی امید داشته باشم، به چی امید، هیچ. مینشینه اثبات میکنه، دلیل میاره، چی میکنه؟ هیچی ارزش دل بستن نداره. اما در این حال در تلاشه، در تلاشه، از حرکت باز نایستاده، فقط حرکتش عوض میشه. خوب دقت کنید، سمت و سوی حرکتش تغییر میکنه. یه کسی به پول دلبسته است، سمت پول میره. یه کسی به شهوت دلبسته است، سمت شهوت میره. خب کسی که به اینا دلبسته نیست باید سمت هیچی نره. میشه انسانی باشه که سمت هیچی نره؟ یعنی پا در هوا، همینجور معلق، وصل به جایی نیست. هیچ میل خداگاه نه، ناخداگاه هم تو وجودش نباشه. سلام علیکم. مثالی که قرآن میزنه به کسی است که تو دریا، تو کشتی در حال غرق شدنه. دریا که میگن یعنی یه جایی که هر چی نگاه میکنی آبه، آبم خیلی هیبت داره، این امواج آب رو هم دیگه حرکت میکنه، نگاه که میکنی اصلا وهم ورد میداره، ترسی. صدای این آب، حرکت آب ترسناک. حالا وسط دریا کشتی هم در حال غرق شده، طوفان شده، هر چی، و اعلام کردن که دیگه تموم کار، هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. قرآن میفرماید که اونجایی که هیچ کاری از دست هیچ کسی دیگه بر نمیاد، به خودت مراجعه کن. ببین قرآن کجا میخواد به خودت مراجعه بده، چجوری. حالا ببینید مراجعه کردن به خود چقدر سخته، تا تو کشتی نباشی، تا وسط دریا. این مراجعه به خود چقدر سخته، در کنه جان و وجود انسان نهفته است، قایمه، پنهانه. تا وقتی دلبستگی به این و اون و اون و اون داری، اون در نمیاد. یا رفیق من لا رفیق له، ای خدایی که تو رفیق کسی هستی که هیچ رفیقی نداره. تا وقتی ما این همه رفیق داریم، این همه پارتی داریم، این همه نمیدونم ربط و وصل و بند و ارتباط داریم، ارتباطمون با خدا رو نمیتونیم پیدا کنیم، نمیتونیم پیدا کنیم. مسئله مسئله استدلال نیست، مسئله اقامه برهان نیست، مسئله یافتن حقیقته. راه خدایابیه، خدا دانی. درد نمیخوره خدا دانی. او خدایی که ما اثبات میکنیم که هست، اون خدا مفهومیه، یه مفهومه، به درد نمیخوره. برسیم بهش، بعد پیدا کنیم تو خودمون خدا رو که هدف ماست، مقصد ماست، خود ما این. خود ما که این چشم و گوش و دست و پا نیست. حقیقت ما، حقیقت جان ما خداست. فطرت الله که فطر الناس علیها، همه انسان ها بر این فطرت مفطور شدن، مخلوق شدن. اونجا قرآن می‌فرماید که ببین امیدت قطع 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 نشده، یک نقطه امیدی، ولو این که نمیدونی به کی، نمیدونی به چی، به کجا، ولی هست. امیدت به این و اون نیست، اینایی که میشناسی، میدونی، میگی نه دیگه تموم شد. رو محاسبات ظاهری هیچ امیدی ندارم. امید برنامه ریزی نشده. اما منهای این محاسبات ظاهری، اصل وجود امید تو وجودت هست. بی خودی امید داری. شما فکر میکنید الان ماها که اینجا نشستیم هممون رو حساب امید داریم؟ هممون بی خودی امید داریم؟ داریم. خدا قرار داده، فطرت ما همه فطرت امیدواره به خداست. و هر چی به ما میگن که همین امید کافیه، یه چیزی توش قاطی نکن، مشوبش نکن، ناخالصش نکن، همین این عالیه، خیلی عالیه ها. این امید قدر اینو بدون. تو خداگاهت دنبال یه چیزی که با چشمات ببینی و بهش امید ببندی نباش. ایمان به غیب داشته باش. عقلت تو چشمت نباشه. خدا وصلت کرده به خودش، خوب جایی وصل کرده. چرا میخوای هی یه چیزی جای خدا بذاری که صداشو بشنوی، لمسش کنی، با چشمات ببینی، بوشو استشمام کنی، مزهشو بچشی؟ چقدر انسان ظالمه و چقدر انسان جاهله، به خودش هم ظلم میکنه، از خودش هم خبر نداره. انه کان ظلوما جهولا. دنبال خدا بیرون از خودش میگرده، دنبال مقصدش تو خودش باید بگرده. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم، بیرون دنبال میکنیم. کجا میری؟ دنبال تفریح بیرون میگردی؟ بهترین تفریح خدا تو وجود خودت قرار داده. دنبال زیبایی ها تو مناظر بیرون با این دوتا چشم نگاه میخوای کنی؟ بهترین چشم، این چشم کمسو هم میشه، اون چشم هیچ کمسو نمیشه. این چشم گاهی بسته میشه، اون چشم همیشه بازه. همه ی انسان ها بینا هستن در باطن جانشون. در خداگاه که میرسه اون وقت دیگه پوشش میاد، حجاب میاد، ولی کور نیست، چشم داره، سالمه، میبینه. زیباترین زیبایی ها تو وجود خود ماست، بیرون دنبالش میگرد. یا رفیق من لا رفیق له، یا شفیق من لا شفیق له، یا انیس من لا انیس له، یا طبیب من لا طبیب له. اینا رو آدم تصور کنه، همه اینا رو بذاره کنار، بعد ببینه بازم ببینه نه، تازه شروع میشه. اول امید، امیدت به همه که قطع شد، تازه اول امیدواریه. امید واقعی تازه شروع پیدا میشه، خودشو نشون میده امید واقعی. فلذا خدا خیلی بیرحمه. خدا حفظ کنه خدا رو. خوب خداییه. ما دلمون نمیاد امید کسی رو ناامید کنیم. چرا؟ چون چشممون به امید واقعی که تو وجودش هست باز نیست، بست هست. اما خدا که خبر داره دیگه. چرا تو دنیا امیدها رو ناامید میکنه؟ خدایی که از پدر، از مادر اصلا قابل مقایسه نیست، مهربانتره، رعوف، رحیم، رحمانه. اصلا غیر از رعوف و رحمان رحیم هیچی دیگه نیست. بگن خدا چه موجودیه، بگو رعوف، رحمان، رحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، غیر از این هیچی دیگه نیست. این خدا چرا اینجور مصیبت وارد میکنه به ما در دنیا؟ اینجور فشار میاره، اینجور سخت میگیره، اینجور ناامید میکنه ما رو، بیچاره شدیم. تازه بعد میفرماد که لولا الهاه و هاله شیعه، اگر نبود که این بندگان من، این شیعیان، اشکشون در میاد، گریهشون در میاد، ناله میکنن، زاری میزنن، میگن خدایا بسه، دیگه تحمل نداریم. لنقلهم من الحال التي هم فيها الى اضيق منها، تو اون حالی که هستن که دیگه نالشون در اومده، اگه ناله نمیکردن سخت ترش میکردن، فشار رو بیشتر میکردن. هر چی فشار بیشتر، زودتر و بهتر خودشو پیدا میکنه. زودتر وارد بهشت میشه، درهای بهشت به روش باز میشه. بهشت، نه این دنیا، نه این لذتهای گند و کثافت دنیا، که وقتی وارد عمقش میشی میبینی خیلی کثیفه، خیلی گنده، جیفه است، مرداره، که حالا میرسیم بحث میکنیم که حقیقت جان ما تشنه دنیا نیست. به هر کجاش مراجعه کنی میبینی نه نیست. اونی که شما میخوای نیست، اونی که تو وجود شما تعریف شده که باید به او برسی دنیا نیست. از دید دنیا نگاه کنی میگه عجب خدای بیرحم و ظالمی نعوذ بالله، که ببین دنیا رو چجور خلق کرده، نمیگذاره آب خوش از گلو کسی پایین بره. تازه هر کیو بیشتر دوست داره بیشتر اذیتش میکنه. اگر با غیر من بودش میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ از بس ما رو دوست داره، از بس ما رو دوست داره. در حدیث داریم که مصائب و سختی ها رو هدیه میده، کادو میده به انسان. هرچی انسان صافتر میشه، بهتر میشه، پاکتر میشه، کاملتر میشه، مصائبش سختتر میشه. الامثل و فالامثل داره در روایت. زندگی انبیاء علیهم السلام مصیبت بارترین زندگی ها در طول تاریخ بشریته. سختترین شدائد و مصائب برای اونها به وجود اومده. منطقه ما ظرفیتمون هم کمه دیگه، فقط مسئله خواست نیست. خیلی میخوایم، خدای خودت میدونی که ما داریم دروغ میگیم، ولی خیلی میخوایم. چیکار کنیم دیگه؟ اما تحملش هم نداریم. الهی لا تحملنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. خدای بیش از طاقت ما به ما فشار نیار. ولی وقتش که شد فشار باید بیاد، نمیشه نیاد. نمیشه بگی نیار، اصلا فشار نیار. غلطه، غلطه. کسی که بگه خدایا اصلا من نمیخوام سختی بکشم، خب یعنی اصلا نمیخوام آدم بشه. سو انتخاب است. ان الجنت حفت بالمکاره، بهشت پیچیده شده در مکروهات، سختی ها، فشار ها، مصیبت ها. نمیشه که این راهو طی نکنی، باید از این جهنم دنیا رد شی. دنیا جهنمه، از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اگه بخوای دنیا راحت باشی، بهشت باشه، وقت آخرت جهنم میشه. این فشاریست که باید یه جا تحمل کنی. دنیا تحمل کنی بهتره یا آخرت؟ دنیا رو بدی آخرت رو بگیری بهتره، یا آخرت رو بدی دنیا رو بگیری؟ مسلم آخرت بهتره. اما کسی که سوء انتخاب داره میگه میدونم بهتره آخره، اما من نمیخوام آخره. تو سیلی نقد به حلوای نسی، دنیا رو انتخاب میکنه، بعدم انقدر سرپوش میگذاره رو آخرت تا کم کم آخرت رو نادیده دیگه میگیره، میگه نه اصلا منکر میشه، نه آخرتی در کار نیست. و جهدو بها وستیقنت ها انفسهم، باطنن قبول داره آخرتی هستم، ولی از بس سرپوش گذاشته روش، سعی کرده نبینه، نادیده بگیره، فرار کنه از واقعیت، از حقیقت. انتخابش سوء دیه، جهدو به ها منکر میشه، میگه نه نیست. و این مسئله ایست طبیعی که به طور طبیعی انسان اینجوری میشه. کسی که واقعیت رو سعی کنه نادیده بگیره، کم کم واقعیت رو منکر میشه. هر واقعیتی، شما تو همه جای زندگیتون این مسئله ساری و جاریه، توجه کنید میبینید. مثال معروفش ملا نصرالدین که سر کوچه وایساد، گفت یه تفریحی کنیم، گفت ملت رو بذاریم سر کار. هر کی اومد رد چه، گفت ته کوچه آش میدن. مثل این شرکت هایی که ثبت نام میکنن و میگن ته کوچه پول میدن، سود فلان و فلان میدن. خودش هم میدونست که ته کوچه آش نمیدن. خودش گفت اصلا میخوام تفریح کنیم، سر کار بذاریم مردم. دید یه نفر اولی رفت کاسه رو برداشت و رفت ته کوچه، دومی سومی چهارمی یه وقت نگاه کرد ته کوچه او قلقله شده، دوید خودش هم رفت کاسه رو برداشت. اول شک کرد که نکنه واقعا دارن آش میدن، خودش درست کرده بود، بی خود میگفت. اول شک کرد، بعدم باور کرد که نه واقعا دارن آش میدن، دوید رفت و کاسه رو برداشت. این مسیر طبیعی تکوینی این مسئله است که اگر شما روی واقعیتی سرپوش گذاشتی و به خودت هی تلقین کردی نه بابا نه خبری نیست چیزی نیست، کم کم واقعیت اصلا نادیده گرفته میشه، هیچی میشه دیگه نمیبینی. و اگر نه واقعیت رو ولو یک آن دیدی، نگهش داشتی، حفظش کردی، هی تجدید کردی، در راستای اون واقعیت عمل کردی، حرکت کردی، به حق رسیدی، به حق رسیدی، حق رو نادیده نگرفتی، پیگیر شدی، هی شفافتر میشه، هی بازتر میشه، کاملتر میشه، تا تو متن واقعیت قرار میگیری. اولش دستی از دور بر آتش داری، کم کم نزدیک میشی، حرارت آتش رو هم حس میکنی، کم کم نزدیکتر میشی، وارد در خود این آتش میشی، دیگه دستی از دور بر آتش نداری. اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املا قلوبنا بالعلم والمعرفه و طهر بطوننا من الحرام والشبهه و اکفف ایدینا عن الظلم والسرقه و اغضض ابصارنا عن الفجور والخیانه و استد اسماعنا عن اللغو والغیبه و تفضل على علمائنا بالزهد والنصیحه و على المتعلمین بالجهد والرغبه و على المستمعین بالاتباع والموعظه و على مرضى المسلمین بالشفاء والراحه و على موتاهم بالرأفة والرحمه و على مشایخنا بالوقار والسکینه و على الشباب بالانابه والتوبه و على النساء بالحیاء والعفه و على الفقراء بالصبر والقناعه و على الاغنیاء بالتواضع والسعه و على الامراء بالعدل والشفقه و على الرعیت بالانصاف و حسن السیره و بارک للحجاج والزوار في الزاد والنفقه و قد ما اوجبت عليهم من الحج والعمره بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله العلي العظيم.